أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المنهج الثالث في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود غير هذا المشهود وما ينوف به، وفيه فصول. فصل في إثبات وجود الذهني وظهور الذلي. قد اتفقت ألسنة الحكماء خلافا لشرذمة من الظاهريين على أن للأشياء سوى هذا النحو من الوجود الظاهر والظهور المكشوف لكل واحد من الناس وجودا وظهورا آخر أخبر عنه بالوجود الذهني. مظهره بل مظهره المدارك العقلية والمشاعر الحسية. تمهيد: إنا قبل أن نخوض في إقامة الحجج على هذا المقصود والكلام عليها وفيها نمهد لك مقدمتين. الأولى هي أن للممكنات كما علمت ماهية ووجودا، وستعلم بالبرهان ما قد نبهناك عليه وكاد أن تكون من المزعجين له إن أخذت الفتانة بيدك من أن أثر. بعض نسخه من نداره، نسخه ما هم نداره ولی من باید باشه. إن أخذت الفتانة بيدك من أن أثر الفاعل وما يترتب عليه أولا وبالذات ليس إلا نهوا من أنحاء وجود الشيء لا ماهيته لاستغنائها عن الجهل والتحصيل والفعل والتكميل لا لوجودها وشدة فعليتها بل لفرط نقصانها وفتونها وغاية ضعفها وكمونها. والوجود قد مرت الإشارة إلى أنه مما يتفاوت شدة وضعفا وكمالا ونقصا، وكلما كان الوجود أقوى وأكمل كانت الآثار المترتبة عليه أكثر، إذ الوجود بذاته مبدأ للأثر. فقد يكون لماهية واحدة ومحكوم واحد أنحاء من الوجود والظهور وأكبار من الكون والوصول، بعضها أقوى من بعض ويترتب على بعضها من الآثار والخواص ما لا يترتب على غيره، كما أن الجوهر معنى واحد وماهية واحدة كي يوجد تارة مستقلا بنفسه مفارغا عن المادة متبرعا عن الكون والفساد والتغير. فعالا ثابتا کالعقول المفارغت على مراتب فائلا. سفر اول از کتاب حکمت متعالیه که اسفار اربعه است مشتمل بر 10 مرحله است. مرحله اول اون به 3 منهج تقسیم می شود. سومین منهج که دارای 5 فصل است در مورد نشأه وجود ذهنی و مغایرت اون با وجود مشهود خارجی است. این 10 مرحله اول که مرحله 11 هم هست که مربوط به سفر دوم و بحث جواهر و اعراض اسفار است. بحث وجود ذهنی از مباحث تقسیمی فلسفه است که در یک تقسیم وجود رو به دو قسم تقسیم می کنیم، یعنی تقسیم وجود به خارجی و ذهنی و در تعریف و تعلیل هر یکی از اینها. بر همین اساس فرمود المنهج الثالث که این سومین منهج مرحله اول است که بعد وجود ذهنی که تمام بشه مرحله اول اسفار هم از 10 مرحله تمام میشه. بعد فرمود فل اشارت الى نشأة اخرى، چون بحث وجود ذهنی مربوط به فعل نفس است و نفس مربوط به نشأه ماوراء طبیعت است، لذا تعبیر کرد به نشأه اخرى، عالم دیگر، اونچه که مربوط به فعل نفس است و مربوط به ماوراء طبیعت است که یک قدم از نشأه طبیعت فراتر گذاشتیم. لذا فرمود الى نشأة اخرى للوجود، در مقابله که فرمود غیر حاصل مشهود، اونچه که مربوط به اینجاست عالم خارجه است، نشأه دیگری برای وجود که اون نشأه مشهود نیست، مربوط به ذهن است. غیر حاصل مشهود که برای وجود نشأه غیر از این نشأه خارج هست. و ما ینوت بهی، مباحثی که حول این مطلب است، یعنی مباحثی که حول و حوش اثبات وجود ذهنی و پیرامون او، چون یکی از کارهای اصلی در این منهج و در این نشأه از بحث وجود اثبات وجود ذهنی است. کار اصلی در این مبحث اثبات وجود ذهنی است که ما برای وجود یک نشأه دیگر اثبات کنیم که اون وجود ذهنی است. اونطوری که مرحوم حکیم سبزواری هم فرمود لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدن ازهانی، لشیء یعنی برای ماهیت غیر و کون فلعیان که تعبیرشون اینجا این است، غیر حاضر مشهود. حاضر مشهود اینجا همان کون فلعیان وجود خارجیه. کونون به نفسی منتها لدل از آن که ایشون فرمود نشته اخرا برای وجود و فیه فصولون، و در این منهج فصولون که پنج فصل است و هر فصلی در واقع یک رساله است، هر فصلی در واقع یک مقاله است، یک کتاب است که مجموع این پنج فصل در این منهج این یک بحث مهم فلسفی و همونطور که عرض کردیم از مباحث تقسیمی فلسفه. حالا فعلا همراه عبارت و عرایزی عرض میکنیم و منهج و بحث، بحث سنگینه، بحث مهم فلسفی است، هم جنبه های علمی و نظری بحث و هم اون نشأه اخرا بودن بحث که کار نفس، منشآت نفس محل بحثی است برای شناخت نفس به یک معنا. اگرچه حالا بحث علم الان این بحث وجود ذهنی، حالا عرض میکنیم که این شعبه است از شعب مباحث علم. بحث علم هم در بحث وجود ذهنی به یک مناسبت مطرح میشود، هم در بعض کیفیات نفسانی مطرح می شود در اسفار، و بیشتر بحث علم در اتحاد عاقل و معقول مطرح می شود و همینطور قسمت دیگری بحث در الهیات و معنی الاخص در علم حق تعالی بحث علم مطرح می شود که این مجموعه مواردی است که بحث علم مطرح میشه. الان اون چیزی که مهمه بحث وجود ذهنی شعبه است از شعب مبحث علم. حالا عرایزی داریم، نقطه هایی هست فرمایش آقایان، حالا همینطور عرض میکنیم. حالا اگر قائلم خواستن مبحث وجود ذهنی رو تقریر کنم بنویسن دیگه نقطه ها رو غافل نباشن. حالا دیگه در چینش و مباحث حالا عرایز زیادی هست خورد از خود. فصل اول فی اثبات الوجود ذهنی و ظهور ذلی. یک وقت ظهور عینی خارجی است که میگوییم حاضر شجر، حاضر حجر، که ظهور عینی خارجی وجود است. یک وقت آن وجودی است که نفس به وزان آن وجود خارجی انشاء کرده است. این وجود شجر هم در صغ نفس است که ظهور ذلی آن شجر خارجی است. ظهور ذلی یعنی ظهور ذلی اون ظهور عینی خارجی. اون چه که در خارج است حاضر شجر، اون وجود عینی خارجی، اون ظهور عینی اوست. ظهور ذلی او چیزی است که در صفع نفس است، نفس انشاء کرده است، که قبلا هم مکرر براتون رسید که بحث معلوم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض، اون چه که معلوم انسان است اون چیزی است که اون صورتی است که نفس در موازات و ارتباط با اون ظهور عینی خارجی وجود انشاء کرده است. یک درختی در خارج در نظر میگیریم، این درخت در خارج وجود عینی و ظهور خارجی و عینی داره. نفس وقتی با او از طریق مثلا قوه باصره ارتباط برقرار کرد، بر اثر این ارتباط نفس صورتی از او، وجودی از او، ذلی از او که ظهور ذلی هم میگیم، از اون وجود ظهور عینی انشاء میکنه. اونی که انشاء کرد در نزد اوست، این معلوم به ذات اوست، اون معلوم بالعرض اوست. همه موجودات خارج معلوم بالعرض که نیستن. اون وقتی که نفس با او ارتباط برقرار کنه و صورتی از او انشاء می کند، اون می شود معلوم بالعرض که در خارجه، و اینی که در نزد نفس معلوم به ذات است، صورت است، وجود ذهنی است، وجود ذهنی است. اون چه که در نزد اوست باقی است، به طوری که اگر اون درخت خارجی خشک شد، از بین رفت بعد از مدت ها، اون چه در نفس است این باقی است. اگر آورد این رو در خارج پیاده کرد، حالا به قوت نفس، به همت نفس، حالا پیاده کردن یک وقت نفسی از او را در خارج پیاده می کند، یک وقت هم از نفس قوی است، عینی از او را در خارج حتی می تواند پیاده بکند، به طوری که دیگری که اون درخت را در خارج دیده میگه این همان است که این ذل از اوست در نزد نفس، این معلوم به ذات اوست، معلوم بالعرض اون خارجه. لذا فرمود فی اثبات وجود ذهنی و ظهور ذلی. عرضمون الان در این علت ظهور ذلی گفتن وجود ذهنی از این جهت است در مقابل اون ظهور عینی خارجی. ذل وجود عینی یعنی سایه از او در نزد او، سالا بنگان حالا ذل در اینجا از این جهت ظهور ذلی او. لشیء کون و لشیء غیر الکون فی الاعیانی، اون که وجود مثل معلوم بالعرض است، اون که در خارج است، کونون وجودون حقیقتون، منتها اینی که کونون به نفس لدل از آن است نزد نفس است، این صورت ظهوری است از او، ذلی است از او که حالا پس باز معلوم میشه فعلا. بله، صورتی از او، اون کون فل از آن، اون وجود در ذهن، وجود ذهنی، صورتی است از اون چه که در خارج بود. از او تعبیر میکنم به ظهور ذهنی در مقابل ظهور عینی که در خارج بود. قد اتفقت السنت الحکما خلافن لشرزمتن، شرزمتن من الظاهرین. خب قد اتفقت السنت الحکما، این علا سله اون قد اتفقت در چی اتفاق دارن؟ علا ان للاشیاء سوا هذا النحو من الوجود، وجود الظاهر و ظهور المکشوف، به کل واحد من الناس وجودن، این وجودن اسم انه، علا انه للاشیاء اسم اون انه، چی اتفاق دارن؟ بر این که وجودن و ظهورن آخره که عبر انه به وجود ذهنی. السنه قد اتفقت السنه الحکما، اینا اتفاق دارن مگر اینکه یه عده معدودی شرزمه ای از اونها من الظاهریین، اینها ظاهریین به جهت اینکه افراد سائل پیمایی که نتوانستند مسئله علم رو حل کنند، کسانی که گفتند علم اضافه است، متوجه وجود ذلی نشدند، کسانی که کتاب وجود نفس رو فهمیده ورق نزدند، از اسرار نفس دور ماندند، کسانی که نتوانستند بفهمند علم انسان به خارج چگونه است و علم را اضافه گرفتن، دیگه وقتی علم اضافه بود دیگه ارتباطی با نفس نداره. ما الان در وجود ذهنی، اثبات وجود ذهنی داریم، ارتباط انسان را، علم انسان را به خارج چگونه است داریم تحلیل میکنیم، بگیم به نحو وجود ذهنی و ظهور ذهنی است. اونا چون انسان را منقطع و جدا از این دانستن، علم را وجود اضافه دانستن، مثل فخر رازی و اتباع ایشون، این ظاهریین از این جهت بحث وجود ذهنی براشون حل نشد و قبول ندارن وجود ذهنی را. خب قد اتفقت السنت الحکما علا ان للاشیاء، میگن الا للاشیاء برای ماهیات سوا هازن نحوه من الوجود در خارج که از ظاهر است و ظهور المکشوف است که کون لشی غیر کون فی الاعیان است، لکل واحد من الناس وجودن و ظهورن آخره، یک وجود دیگری که فرمود کونون به نفسهی لدل از آنی، که عبره از آن وجود دیگر و ظهور دیگر به وجود ذهنی، وجود ذهنی که مظهر او یا مظهر او. چی مظهر یا مظهر؟ المدارک العقلیه و المشاعر الحسیه. حالا فعلا الان این دو نظریه رو که انهو مرحوم صدر المتعلیین میخوان در همین جا یک براءت استعلالی در ابتدا داشته باشن، در یعنی بین مبنای خودشون و حکمت مشا، فرمود مظهر او، چون مشا نفس رو مظهر میدانند، ایشون میفرماید صدر المتعلیین که من نفس رو مظهر میدانم. نفس انشاء صور می کند که فاعل است، مشاء این رو براشون حل نشد، لذا در تعبیراتشون هم نمیگن نفس انشاء می کند. اینها تعبیر انتقاش و مانند اینها رو میارن، منتقش می شود در ذهن، چون نفس جنبه فاعلی برای او قائل نیستن. خیلی فرق است بین این که مظهر باشد یا مظهر. اگر مظهر باشد صرفا جنبه قابلی برای او در نظر گرفته میشه، صرفا یک نوع انتقاش است، ارتسام تعبیر میکنند مشابشتر، که این صور مرتسمه در ذهن. اما مرحوم صدر المتعلین با بل اضراب فرمان بل مظهر او، که نفس سه صرفاً قابلیت او نیست، ارتسام نیست، انشاست. نفس جنبه فاعلیت دارد، این صور را انشاء می کند. مشا می گویند وقتی نفس انسان ارتباط با خارج با اون ظهور عینی برقرار کرد، صورتی از اون خارج در نفس مرتسم می شود. نفس صرفا قبول می کند، پذیراست، اما شما فرماد نه، از این بالاتره. نفس جنبه فاعلیت دارد، صورت انشاء می کند و در نزد خود. لذا این یک براعت استعلالی سر ابتدا مظهر او بنابر ارتزام انتقاش و فرمایش آقایان مشا، بل مظهر او بنابر فرمایش خودشون اون مدارک عقلی و مشاعر حسی که در نفس است. مظهر ولی بود تعلیل آقایان مشا وقتی ارتزام بود محل نمید. در بحث علم و ادراک فرق، یعنی تفاوت حکمت متعالی و حکمت مشاع خیلی بارزه. حالا انشاءالله در بحث های جلوتر تو همین مرحله، تو همین بحث و از این مهمتر بحث اتحاد عاقل و معقول مستلزمید آقایان مشاع بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح میکنه، ولی در حکمت متعالی از عنوان بحث هم عوض میشه، اتحاد علم عالم و معلومه. خیلی این تغییر عنوان حرف داره که حالا به موقعش نشون که اگر انسان بتونه با یک حوصله، با یک سرسلامتی، با یک خیال راحت بدون دغدغه این در مرحله اسفار را بفهمه، دیگه مشکلی تو مسئله علمی نیست، یعنی بقیه رو حل شدنی. این در مرحله فهمیده بشه، درست برنزده شه، منتها با حوصله درسی که آفت علم در زمان ما یکی بی‌حوصلگی است و یکی تعطیلی. تمهید انا قبل ان نخوض فی اقامت الحجج علی هذا المقصود که وجود ذلی داریم که مقصود ما الان اینه و کلام علیها درباره وجود ذهنی و کلام یعنی فیها در او و بر او، نمهد و که مقدمتین، دو تا مقدمه رو ایشون در اینجا باید تمهید میکنن که در مبحث اثبات وجود ذهنی این مقدمات اساسی است. توجه بود الاولا هیه ان للممکنات کما علمت ماهیتا و وجودا. خب این رو دانستیم که برای ممکنات اینا کل ممکنین زوجون ترکیبی ماهیتی است و وجودی است. ارتباط وجود و ماهیت چگونه اند، اینها رو هم کما علمت. و دیگر و ستعلم و بالبرهان، مطلب دیگرم که بعدن دانسته میشه، یعنی در مبحث جعل در مرحله سوم اونچه که مربوط به جعل است. تا حالا بحث تحقق وجود بود، اصالت وجود یا اصالت ماهیت، عمده بحث تا حالا در تحقق بود که وجود تحقق دارد یا ماهیت تحقق دارد. اما در مرحله سوم در مبحث جهل اونجا در این است که وجود مجهول است یا ماهیت مجهول است. که اونجا و ستعلم و بالبرهانه در مرحله سوم در مبحث جهل ما اون چیزی که قد نبهناک علیه و کاد ان تکون من المذعنین له، چیزی بالبرهان در اونجا معلوم می شود که اگرچه حرفشو خیلی زدیم معلومه، یعنی مقدماتشو گفتیم تا اینجا، قد نبهناک علیه و کاد ان تکون من المذعنین، ایشون یه خود امیدوار شدن به ما که این مقدار حرفی که زدیم مثل اینکه نزدیک است که حالا شما هم جزء اینا رو اذعان پیدا کرده باشید، یقین پیدا کرده باشید، دیگه خیلی حرف هم زده شده. البته باز هم با اون چیر دستی این اخذت الفتانتو بگده، اگر فتانت دستت را گرفته باشه و الا اگر این درس اسفار و مباحثای آن درسای ایام بیکاری باشه، نه مباحثه نشده باشه، نه مطالعه دقیق نشده باشه، نه این اخذت الفتانت و بگده یعنی درس رسمی مباحثه مطالعه دقت همراه با اون جوهر اصلی کار که اون اخلاص است، اون نورانیت است. اون خب این اخذت الفتانت و بگده، اینجا یک من عرض کردیم، عبارت ما کم داره که باید باشه، من بیان ما نبناکه چی؟ من ان اثر الفاعل و ما یترتب علیه اولا و بالذات لیس الا نهوا من انهاء الوجود شیء لا ماهیته. بله این مقدار حرف را دیگه تا حالا تا وجودی برای ما معلوم شده. اون چه که اثر فاعل است، اون چه که جعل روش رفته، اون چه که مترتب بر اوست اولا و به ذات اثر مترتب است، این وجود است. ماهیات اگر اثری دارند به تبع است و ما یترتب علیه اولا و به ذات چیزی نیست الا نحو من انها الوجود شی لا ماهیته. و ماهیت مجهول نیست، جعل روی او نمی رود، آثار ماهیت به ذات نیست به تبع. چرا اینجوریست؟ چرا جعل روی ماهیت نرفته؟ لاستقناعها عن الجعل و تأثیل و الفعل و تکمیل. برای اینکه ماهیت نیازی به جعل ندارد، نیازی به تأثیل و فعل و تکمیل نداره. خب یعنی ماهیت اینقدر مهمه که شأنش اجنده از این عذرخواهی میکنن، فمن لال وجوبها، نه به خاطر وجوب ماهیت که بگیم چون واجب است جعل پذیر نیست، و شدت فعلیت ها بگیم به خاطر شدت فعلیت بی نیاز از فعلیت، بل لفرد نقصان و از بیچارگیش از بدبختیش، بل لفرد نقصانها و بطونها. چرا بطون ماهیت رو میگه بطون؟ زیرا موطن تقرر ماهیت در ذهن دیگه، چون موطن تقرر ماهیت در ذهن است می‌فرماید به جهت بطون ماهیت و غایت ضعف او و کمر. این یک حرف دیگر این که والوجود قد مرت الاشارت الى انه مما یتفاوت شدتا و ضعفا و کمالا و نقصا. تشکیک وجود را هم اشاره به اون شد و ذهن شریفی شما هم آماده است. و کلما کان الوجود اقوا و اکمل کانت الاثار المترتبت و علیهم می شود اکثر، به جهت اینکه از الوجود به ذاتهی مبدأ للاثر دیگه، هرچه وجود اقوا باشه آثار مترتب و وجود هم بیشتر.
در مورد نفسی حتی آخرشون وزن شخصی وجوده جایی دیگه هم اشاره کنم، بعد این نظریه متوسط که چه باید آن دیگه چرا از اول تا آخر اسفار همون وزن شخصی سیر نفرم کنم؟
بله خاطر این که مربوط به روش فلسفی مرحوم صدرالمتعالی اینه. خب اگر اینجور باشه شون کتابای مختصر دیگر نوشتن که خیلی وارد بحث نشون، کتاب کبیرشونه و ناس آرا و نظریات بررسی بشه، حرف دیگران نقل میشه. ایشون در نقاورشون کی آورد؟ آخر مبحث. ایشون ابتدا بحثای رایج رو میگن، سخنگوی مشهور هم هست، اینا اینجور گفتن، مشاهرشون اینه، دیگران اینجور گفتن، این نقد، این بررسی، پایان بحث که میرسه ایشون نظرات خاص خودشون، چون بناست بحث تحلیل است، بحث این که ما بیم خلاصه ای از نظرات خود در فلسفه بگیم، ایشون در مشاهر گفتن، در عرشیه گفتن، در مشاهر چیز شباره اونجا یه خورد مفتوتر گفتن، اسفار بنابراین این که حرف دیگران هم زده بشه، خلاصه یک خارج قول بعضی میگفتن درس اسفار خارج فلسفه است دیگه، همه این نظرات باید بررسی بشه، در این حال فرمایش خودشون هم هست، اگرچه اون دقت هایی که ایشون در بحث های خاص اسفار آوردن خب خیلی عظمت داره و این بزرگوار دیگه کسانی بودن دیگه افرادی. این همه کار علمی، این همه کارهای علمی، بعد اون مقدسی 7 بار پیاده مکه رفتن، اون عبادت ها، اون شرح اصول کافی، اون تفسیر، بله دیروز بزارن یه سری منزل شریف ایشون تو که حکر رفتیم اونجا، خب گفتیم اونجا آدم باید بشنه خود را اسفار رو مبارسه فهم بگیش، اسفار رو نمیشنن تو اونجا، اونم با ترس دلواره که مهدی رو دمش کرده بودن، ایشون اونجا مخفی بود، از اونجا تا قم بوده 50 کیلومتر، تون بعدش میفرماد ما بحث اتحاد آقای مبارد که برای ما حل شد، از قم، از کهک آمدیم قم برای زیارت حرم، خب از اونجا روز جمعه است، این معلومه که ایشون که فقط نیست یه بار اومده، میگه یه روز جمعه که ما آمدیم حرم برای زیارت، اینم برای ما پیش آمد، ما از خونه من تا حرم چقدر فاصله میریم درس و بس، گاهی حالا آدم میبینه بعضی از افراد حتی یه ادب ظاهری رو از کنار حرم عبور میکنن، انگاری که همینطور بودو بودو این درس بودو مویسه بودو دیر شد بودو دیر شد، برنامه حرم داشتن، زیارت داشتن، افاضات بود، اینا خیلی من اینا آدم یه خورده بخواد دقت کنه تو همون فضای منتخب، همون فضای منزلشون، فضای اصلش باقیست از اون زمان، خلاصه بوی ملا صدرا اونجا هنوز میاد، اون انفاس قدسی، اون عبادت ها، اون تو بله بزرگوار من رضوان الله 400 سال همه رو داره خودش میکشه میبره، خیلی اگر کسی چیزی داشت دیگه ملا صدرا کنه شده بود، هنوز ملا صدرا وارد معرکه آرای اندیشه ما نشده تا بگیم کنه شده باشه، واقع مطلب هنوز آقایون بزرگان مرحوم آیاشتیانی وقتی جناب پروفسور هری کورمن بهشون گفتو تو ملا صدرای زمانیشون، خیلی بالا بهشون تشرف دور کن چه حرف میزنی، من خیلی هنر داشته باشم کلام او رو بفهمم، بزرگان ما الان هنرشون اینه که چیزی از کلام او بفهمن، وقتی مرحوم علامه طباطبایی ازش پرسن تو بحث نفس شما نه تو نهایه چیزی آوردید بحث رو، نه تو اسوار تلیقه دارید، فرمود ملا صدرا چیزی برای ما نگذاشته ما بگیم، حرفی نگذاشته ما بگیم، بعد از 400 سال که سیره علمی و عملی این بزرگان خیلی برای آدم و الوجود قد مرت الاشارت و الى انه مما يتفاوت شدتا و ضعفا و کمالا و نقصا و كل ما كان الوجود اقوى و اكمل كانت الاثار المترتبه عليه اكثر اذ الوجود بذاته مبدا للاثر فقط يكون للماهيه، حالا که گفتیم وجود به جهت قوت و ضعفش آثار او مترتب می شود، قد يكون لماهية واحدة و مفهوم واحد انها اون من الوجود و ظهور. بله بعضی از مراتب وجود قوی تر دارن، بعضی از مراتب وجود ضعیف تر. اون وجود خارجی آثار مترتب بر او بیشتر است، اون وجودی که در ذهن است وجود ذهنی هم وجود اون منتها مرتبه پایین تر از وجود آثار او کمتر است. فقد يكون لماهیت واحدت و مفهوم واحد يكون انها من الوجود و ظهور و اطوار من الكون و الحصول، که اینها بعضها اقواس اون خارجیش، من بعضین که ذهنی است، و یترتب على بعضها من الاثار و الخواص، اون آثار و خواصی که وجود خارجی داره چیزیست که مالایت رتب و علا غیرهی که وجود ذهنی است. حالا ایشون یه مثال میزنن و این رو در قالب اون پیاده میکنن، کما ان الجوهره معنا واحدون و ماهیتون واحدتون، که عبارت اینجوری که خوندیم جلو دیگه فتما نداشته باشه، عبارت درست بشه، کما ان الجوهره معنا واحد و ماهیت واحدتون. سه تا یوجدو داریم که یوجدو تارتن، همون جوهر که یک معنای واحد و ماهیت واحد است، همون جوهر یک وقتی تارتن مستقلا به نفسهی مفارقا عن الماهیت، که جوهر مجرد مفارق از ماده است، متبرعن عن الكون والفساد والتغیر، از کون و فساد و تغیر متبریست، فعالن ثابتن، در عینی که فعالت ثابت است، کالعقول فعال است به لحاظ اون همون اقتضای مفارق بودن، ثابت است یعنی قوه و فعل در اون نیست، کل عقول المفارقه علا مراتبه ها، همه مراتبی که عقول مفارقه دارن اونا جواهر مجردن با مراتبی که اونها دارن. و همینطور دوم و یوجد و اون جوهر تارتن اخرى، چیزی که مفتقرن الالماده، نیاز به ماده دارد، مقترنن بها به ماده، منفعلن عن غیرهی، متحرکن و ساکنن و کائنن و فاسدن، کس صور نوعیه، اونم علا تفاوت طبقاتها فی الضعف و الفقر. صور نوعیه اینا هم جوهرن، منتها این صور نوعیه اون مراتبی که دارند هر یک از این صورت‌ها جوهری است در عین حال با تمام خصوصیات مادی خودشون. این دو تا. و یوجد و طورن آخر، که یک جوهر دیگری را، و یوجد و طورن آخر وجودن از افو من زین سنفین، که منظور وجود ذهنی است، که از عف از اون دو تاست، حیث به طوری که لا یکون فاعلا ولا منفعلا ولا ثابتا ولا متحرکا ولا ساکنا، اینها کصور التی یتوهم هل انسان، این صورت هایی است که انسان توهم می کند، انسان به همتش، به وهمش، به خلاقیتش انشاء می کند، ایجاد می کند روی مبنای خود ایشون، که صور التی یتوهم هل انسان، منتها من حیث و کونها کذالک. این عنوان خیلی مهمه، من حیث و با این عنوان وجود ذهنی است، اگر این عنوان را از او سلب کنیم دیگه وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی است من حیث و کونها کذالک، من حیث کون و کذالک یعنی چی؟ یعنی حیث لا یکون فاعلا ولا منفعلا ولا ثابتا ولا متحرکا ولا ساکنا، با این حیثیت با این عنوان این می شود وجود ذهنی. پس وجود را چون مراتب است، یک مرتبه وجود اون وجود مجردات است، یک مرتبه وجود وجود مادیات است، یک مرتبه وجود وجود ذهنی است. که این مراتب، حالا این مقدمه اول از دو مقدمه ای که در اثبات وجود ذهنیشون آوردن، حرف زیاد تازه داریم بعد شروع میشه. همینطور قدم قدم اینها رو بریم. سوالاتی که تو ذهن شماست اینها رو یادداشت کنید، حتما یادداشت کنید، نه اینکه حالا برم به ما بدید، دستتون باشه، یه خورده بحث جلو میره، خود به خود اینا حل میشه. اگر حل نشود این سوالاتتون بعدا حتما بهش بررسی میشه. همینطور یه خورده خورد جلو بریم، حرفا رو بزنیم، انشالله که این بحث سامان میگیره. بله، اون چی که عبارت و حرف و اینه تقسیم میشه به وجود خارجی و وجود ذهنی. خب نه، وجود در خارج، وجود مادی، وجود در خارج، این در مقابل وجود در ذهن.
وجود در ذهن تو قسمی ها مادی،
وجود در ذهن. نه اینکه تجرد به این معنا، اونی که در ذهنه اون ویژگی ها و خصوصیتی که وجود در خارج داره اینا نداره. اون آثاری که خب آتش در خارج میسوزونه، ولی آتش در ذهن که دیگه نمیسوزونه. اون آثار که در مترتب نیست، چون یه مرتبه ضعیف از همون وجوده. بله. اینجا به معنای به یک معنا مثلا میشه تعبیر بکنیم که اصلا لاب شرطی است، یعنی اصلا موضوع این درونی است، چون هیچ گونه اثری اینجا نیست، نه مادی است که حرکتی باشه، نه مجرد است که بگی منزه از حرکت، این لا اختزاست. مثلا به تبع نفس البته، ولی وجود ذهنی من حیث و کونها کذالک نه. وجود ذهنی من حیث و وجود اندن نفس است به تبع نفس البته. الحمدلله. البته این تعبیرم خیلی توسعی در تعبیر نمیخوام، اینجا میخوام بگیم که وجود در ذهن چون هیچ گونه اثری مترتب بر او نیست، نه سکون، اثر سکون در او هست، نه اثر تعرق، به این معنا.